صرف این که رئیس جمهور کشورمون بعد از انتخابات و بعد از اینکه حکم ریاست جمهوریشون از طرف وزارت کشور هم اعلام شده نتایج انتخابات، اولین باری که به محضر رهبر انقلاب میرسن، این حادثه تاریخی است برای ما و این باید حتما ضبط بشه و مردم در جریانش قرار بگیرن. و اما مسئله این است که باید با فرزند امام، برادر عزیزم حجت الاسلام آقای حاج سید احمد خمینی، با ایشون تماس بگیرین. شاید حال امام مساعد نباشد برنامه مفصلی در اونجا انجام بشه و فیلم برداری بشه. اگر ایشون موافقت کردن حتما باید انجام بشه. خود آقای حاج سید احمد آقا هم ابتدا گویا نمیدونستن که دقیقا مراسم چه چیز است و حتی ایشون تأکید کردن که مراسم سوگند نیست، یک ملاقات عادیه. ولی باز برای خود من هم ملاقات عادی تلقی نمی شد. به نظرم می رسید یک حادثه تاریخی است و باید برای ما این حادثه بمانه. تا اینجا بر اساس تحقیقاتی که این کمیته کرد و خود من هم در جریان به مقدار زیادی بررسی کردم، هیچ یک از کارکنان سازمان رادیو تلویزیون هیچ گونه تقصیری نداشتن، هیچ گونه تعمدی خدای نخواسته در این ماجرا وجود نداشته و معنا ندارد که کارکنان رادیو تلویزیون خدای نخواسته بخوان عمدن یک چنین حادثه ای رو خراب کنن. در این سازمان شکی نیست که به اعتراف بسیاری از کارکنان خود سازمان، شکی نیست که افرادی هستن که باید تصفیه بشن و این یه مسئله منطقی هم هست. امکان نداره که رادیو تلویزیون در رژیم گذشته با اون فعالیتی که داشته، ما بخوام بگیم تمام کارکنان این سازمان تمامشون الان افرادی هستن انقلاب و میتونن در جهت انقلاب خدمت بکنن. اگر کسی هم این ادعا رو بخواد بکنه، من تصور میکنم ادعای بی‌منطقی است. نه تنها در این سازمان، در هیچ یک از ارگانهای مملکتی هم ممکن نیست که بگیم تمام کارکنان و کارمندان این ادارات و مؤسسات و وزارتخونه ها همه دیگه بعد از انقلاب عناصر بسیار شریف و خوب و خدمتگزار بدون عیب و نقصن. کسی اگه چنین مطلبی رو بگه ادعای بی‌منطقی است.
اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با راهپیمایی میلیونی مردم برگزار می شود. به جز مراسم عمومی در 22 بهمن، در مراکز فرهنگی و مذهبی هم مراسم مختلفی برای اولین سالگرد پیروزی انقلاب تدارک دیده شده است.
نهضتمان را جان، خود نام محمد
رهبر ما. اسقف کاپوچی، روحانی مبارز مسیحی، نیز مهمان یکی از این برنامه هاست.
هذا الوطن المناضل الثائر اشعر وكأني في وطني وبين اخواني، لطالما الثورة الإيرانية والشعب الإيراني قد تبنى قضيتي، فها آية الله الخميني.
پایان برنامه 21.
بله، این هم از 21 قسمت از مستند ناماشنای رادیو معارف با نام آن روزها که تقدیم شما خوبان شد. امروز ساعت 14:30 بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان خواهد شد. اما برنامه بعدی در بخش اول مجموع برنامه ها برنامه نشان عفاف هست، به مدت 30 دقیقه بشنوید.
همین موضوع خیلی مهمه.
صبر کن بزن بیاد عقب‌تر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه، حجابمون هم درست هست، ولی خب آزادیمون هم میخواد.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که برش با ارزش هست، دم دست نمیزه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
یه دفعه لحظه دلم لرزید، گفتم آره راست دلم لرزید، گفتم خدا چی تو قرآن چی، من که مسلمانم، قرآن چی من که مسلمانم.
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
چون صدف پوشیده دار گوهر جان نازنین، روشن از فروغ روی تو سراسر این سرزمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. آقایان و خانم های محترم سلام و روز شما بخیر. من حمید سوری با شما هستم در برنامه نشان عفاف و سپاسگزارم که این لحظات رو اختصاص دادید به رادیوی معارف و برنامه ما. صحبت و گفتگوی ما درباره مسئله حجاب و عفاف در کشور هست، در مؤسسات و نهادهای مختلف و به ویژه در بحث خانواده و آموزش و پرورش، که امروز هم مثل روزهای گذشته انشالله مباحثی رو تقدیمتون خواهیم کرد. مهمان بیشتر داریم، از طریق تلفن باشون صحبت و گفتگو خواهم کرد، همچنین مهمانمون در استودیو. اجازه بدید لحظاتمون رو متبرک کنیم به ذکر آسمانی صلوات بر محمد و آل محمد. برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز روزتون بخیر باشه. در استودیو میزبان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم پور هستیم، کارشناس محقق و پژوهشگر در حوزه حجاب و عفاف. خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
ارادتمندم، سپاسگزارم. این رو هم عرض بکنم، انشالله با چند نفر صحبت و گفتگو خواهم کرد از مردمی که در مسئله حجاب و عفاف درگیر هستند، برخی از افراد که به عنوان مدیر مدرسه، و همچنین انشالله گفتگو خواهم کرد با مادری که دغدغه تربیت فرزندش رو به عنوان فرزند محجبه با حیا و عفیف داشته، صحبت و گفتگو خواهم کرد. خیلی کوتاه به عنوان مقدمه، آقای ابراهیم پور، اگه بخوایم وارد بحث بشیم، اساسا شما این فعالیت‌های فرهنگی خودجو جوش رو که بعضی از مؤسسات انجام میدن چقدر تاثیرگذار میدونید توی مسئله ترویج فرهنگ حجاب و عفاف؟
بله، همینطور که اشاره کردی، چون مؤسسات و مجموعه ها به صورت خودجوش و پرتلاش ورود پیدا میکنن، انگیزه های قوی برای به اصطلاح اصلاح وضعیت حجاب دارن و هستن مجموعه ها و مؤسساتی که تلاش میکنن توی مدرسه نقش آفرینی کنن که بتونن روی دانش آموزان تاثیرگذار باشن و برای در واقع مدرسه کمک کار خوبی باشن که بتونن انشاءالله تأثیر گذار باشن.
بله، که نقش بسیار مهم و زیادی هم دارن. این رو بر مبنای تجربه میگیم. کدام تجربه؟ تجربه‌ای که انشاءالله تا لحظاتی دیگر با اون آشنا خواهید شد. بخش گزارشی برنامه ما آماده است، دعوت میکنم که بشنوید. برمیگردیم، در خدمتتونیم.
به نام خداوند بزرگ و متعال، در برنامه نشان عفاف در بخش گزارشی این برنامه افتخار همراهی با شما رو داریم. امیدواریم که بتونیم گزارش خوبی رو تا پایان تقدیم حضورتون کنیم. راهکارهایی که برای ترویج حجاب و حیا داری چیه؟
اول از همه بازیگرا، چون بچه‌ها خیلی از اونا تاثیر میگیرن. وقتی اونا روایت نمیکنن، الگو و لباس اونا رو بر خودشون الگو قرار میدن. چیزی که میبینن به چشمش خوش میاد، اونو بیشتر جذبش میشن. در صورتی که مثلا ما که حجاب داریم، ما اگر که یه جور شاید غلط رفتار کردیم، باید یه جور رفتار میکردیم که بچه بیشتر بهش جذب شه.
اینکه یه مادر میخواد فرزندش رو تشویق به حجاب کنه یا تشویق به نماز کنه، تشویق به امور دینی کنه، از بهترین راهکارها نرم و لطیف بگه، بعد اینکه مثلا نخواسته باشه از یه دختر نوجوون که تو داری میری بیرون حتما روسری مشکی بپوش، با یه روسری گلگلی خوشگل مثلا براش هدیه بخره، چه میدونم یه چادر قشنگ بخره براش و از این قبیل.
من بهترین راهکار که فکر میکنم خانواده گرم، اگر یک خانواده‌ای خودشون حجاب داشته باشن، باور داشته باشن به حجاب و رابطه شون گرم باشه با فرزندان، رابطه تنش آمیزی نداشته باشه، پدر دخترش رو دوست داشته باشه، مادر دخترش رو دوست داشته و بالعکس، این قطعا من فکر کنم محبت یک عنصر اصلی تو تربیت که اگه این بیاد بر هر قاعده و قانون و محیط و جوی فائق می.
ببینید توی خانواده خب خیلی مهمه که مثلا مادری که حجاب داره اخلاقش هم مثل حجابش باشه و بچه به واسطه اخلاق مادر ترغیب به حجابش بشه.
کسایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن حمایت بشه این قانون در کشور ما. و دوم این که در خانواده موقعی که اینا بحث حجاب، حالا بحث آقایون باشه، مثلا پسرها موقعی که بهشون میگن نامحرم میبینید چشمتون رو بپوشونید، یا مثلا بحث حجاب برای دخترها باشه، اینا در قالب همون خانواده، چارچوب خانواده باید بهشون گفته بشه که اگه اینا اون چارچوب خانواده شون طوری باشن که به سمت دین باشن، به سمت حجاب باشن، به سمت عفاف باشن، مطمئنم روی بچه‌ها هم تاثیر میذاره. بعدن در مرحله دوم بحث مدرسه و بحث اون مکانی که اونجا آموزش میبینن.
آنچه که ما تا حالا گفتیم یکی از راهکارهاش این است که مسئولین به فکر فرهنگسازی این کار باشن. فرهنگسازی این کار هم این است که بیشتر ما تو مسائل تبلیغاتی، فرهنگی، صدا و سیما، حتی به اصطلاح روزنامه ها، حتی به اصطلاح سینه فیلم هایی که متاسفانه خیلی هاش مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیره در این زمینه قرار نمیگیره و این مشکل اساسی رو داره، و لذا تو اون فیلم ها، تو صدا و سیما، تو کارهای دیگه از نظر آمری به معروف و ناهی عن منکر باید این کار رو انجام بدن.
متشکرم از اینکه امروز هم شنونده بخش گزارشی بودید.
بله، بسیار ممنون از سرکار خانم نجاتی و گزارشی که تهیه کردند. اما امروز چون میهمان زیاد داریم باید من یه مقدار سریع‌تر صحبت کنم. آقای ابراهیم پور، طرحی در کشور اجرا شده از سال 1384 با نام طرح ریحانت النبی که در یعنی توسط مؤسسه ریحانت النبی فعال در حوزه حجاب و عفاف این طرح در واقع هم تحریزی شده، فکر شده راجبش در شهرهای مختلف در واقع در ارتباط با مدارس و خانواده ها در واقع اجرایی شده از سال 84 و یه سری مربی تربیت شدن برای مسئله حجاب و عفاف، با مدارسی ارتباط برقرار شده و همچنین خانواده ها، پدر و مادرهایی که در دقدقه مند حجاب فرزندانشون بودن. میخوایم با یکی از این مربیان که توسط همین طرح تربیت شدن و مربی حجاب و عفاف و آموزشون هستن صحبت و گفتگو بکنیم. سرکار خانم خدمتون سلام عرض میکنم و روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم سپاسگزارم
از شما. خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که از چه سالی با مؤسسه ریحانت النبی و طرح ریحانت النبی آشنا شدید، خودتون آموزش دیدید و به عنوان مربی چی کار میکنید در این مجموعه؟
با نام و یاد خدا، رضایت هستم از مربیان طرح حجاب ریحانت النبی. من از سال حدود 90 با این طرح آشنا شدم و آموزش هایی رو توی مرکز برای ما ارائه دادن. ما با عنوان مربی حجاب وارد مدرسه میشیم، هفته یک روز توی مدرسه حضور داریم. این هفته یک روز دانش آموزان توی دو گروه هستن، حافظان حجاب و حامیان حجاب که وارد طرح میشن. حافظان کسایی هستن که حجاب برتر انتخاب میکنن و حامیان با همون پوشش و لباس فرم مدرسه هستن اما حدود رو رعایت میکنن. یه سری فعالیت داریم. فعالیت های ما سه تا محور داره. محور اول فعالیت های ما تدریس محتوایی هستش که کارشناسان و اتاقهای اندیشه ورزمون توی خود مؤسسه اینها رو آماده میکنن و در اختیار مربی قرار میدن. محور دوم فعالیت های ما برگزاری مسابقات هستش، مسابقات فرهنگی، مسابقات هنری و ورزشی که همشون با موضوع حجاب هرچند غیر مستقیم به این مسئله اشاره میکنه.
آها بله.
و محور سوم ما هم تبلیغ چهره به چهره هست و ارتباط گیری عاطفی که مربی با دانش آموزان برقرار میکنه. یک شعله حجاب هست که متشکل از خود دانش آموزانه، این هم در نظر گرفته شده. در نهایت اون پوشش مربی و رعایت حجاب توسط مربیان با توجه به اون ارتباطی که با دانش آموزان میگیره بیشترین تاثیر رفتاری رو برای اونها داره و بعضا برای خانواده هاشون. هر مربی هم با توجه به اون دوره هایی که گذرونده و با توجه به اون تجربیاتی که دارن برای اثرگذاری بیشتر میتونه خارج از مدرسه هم این ارتباط رو با دانش آموزان حفظ کنه. مثلا از طریق مسجد نزدیک به مدرسه، از طریق کانون هایی که نزدیک مدرسه هست یا از طریق فضای مجازی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. دست شما در نکنه سرکار خانم رضایت از مربیان طرح ریحانت و نبی در قم. خیلی خوب، سپاسگزارم. خواهش میکنم دستتون در نکنه. انشالله که خدا به شما و همکارانتون قوت بده. بسیار ممنون، سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه نشان عفاف از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. آقای ابراهیم پور، صحبت های خانم رضایت رو شنیدیم به عنوان یک مربی فعال در حوزه حجاب و عفاف در طرح ریحانت النبی که مؤسسه ریحانت النبی در واقع اجرایی کرده. شما اساساً چنین کارهایی رو چقدر ضروری میدونید، چقدر لازم میدونید برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، تربیت مربیان، حضور در مدرسه و استمرار این طرح؟
بله، خب در مدرسه نقش های زیادی رو برای معلمین بعضن تعریف کردن که این باعث میشه که معلمین عزیز ما نتونن به تمام اون تکالیف و وظایفی که تعریف شده براشون عملیاتی و اجرایی کنن. مثلا معلم پرورشی چیزی حدود 16-17 تکلیف براش تعریف شده. خب طبیعتاً به این مسائل نمیرسه. همینطور که اشاره کردیم مؤسسات و مجموعه ها کمک کارهای خوبی هستن برای معلمین و مدیران مدارس. خب همینطور که اشاره کردن این بزرگوار در طرح ریحانت النبی در واقع کمکی به مدرسه است و مربی حجاب به عنوان یک الگوی عملی که ما گفتیم تأثیر بسیار زیادی در دانش آموزان داره، خب ورود پیدا میکنه به مدرسه و اون مربی چون به نام حجاب شناخته میشه، در واقع شاید اگر نقص و اشکالات و عرضم بزرگ شما ایراداتی در رفتار یا پوشش دیگر معلمان باشه، طبیعتاً با مربی حجاب برطرف میشه. یعنی دانش آموزان مربی حجاب رو سرآمد در بحث حجاب میدونن که این کمک بزرگی میکنه در بحث الگودهی. همینطور که اشاره کردن در بحث محتواهایی که تدوین میشه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته میشه، کمک میکنه به دانش افزایی و بالا بردن اعتقاد و باور دانش آموزان و این یک الگوی موفق و یک طرح موفقی هست که میتونه تکثیر بشه در مدارس و کمک کنه به آموزش و پرورش در تربیت فرزندان خانواده هایی که خلاصه دغدغه دارن و فرزندانشون دارن به مدرسه میفرستن و طبیعتا توقع تربیت صحیح رو هم از مدرسه دارن.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون شما، دستتون درد نکنه. همونطور که عرض کردم میهمانهای متعددی داریم امروز در برنامه که قرار هست باشون صحبت و گفتگو بکنم. بسیار ممنونم از تهیه کننده خوبمون که زحمت کشیدن و این هماهنگی ها رو انجام دادن. گفتگو میکنم با مدیر یکی از مدارس در شمال کشور مازندران و شهر زیبای ساری که طرح ریحانت و نبی در اون اجرایی شده. سرکار خانم کلانتری، خدمتتون سلام عرض میکنم و روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. سرکار خانم کلانتری، به عنوان مدیر مدرسه طرح ریحانت و نبی در مدرسه شما در حال اجرایی شدن هست. چند سال هست که این طرح اجرا میشه و از تأثیرات این طرح برامون بگید؟
بله، حدود 7 ساله که این طرحو در مدرسه‌مون داریم اجرا میکنیم. تأثیر بسیار زیادی روی دانش آموزا داشته. میخوام بگم که حتی روی خانواده های بچه ها هم خیلی اثرگذار بوده. یعنی در این که بچه ها خودشون این برنامه رو از مدرسه میگرفتن و ضبط میکردن و روشون اثرگذار بود، خانواده های خودشون هم حتی تغییر داده.
بله.
رفتارشون.
بله، 7 سال فرمودید هست که این طرح داره اجرایی میشه. مربی حجاب حاضر در مدرسه شما چقدر تونسته در واقع روی دانش آموزان تأثیر بذاره و خودتون این رو چطور در واقع تحلیل میکنید؟ استمرار این طرح توی مدرسه تون چقدر میتونه موفق باشه؟
بله، مربی ما هفته 1 روز در مدرسه حضور دارن و این همون 1 روزش واقعا یه طوریه که دانش آموزا واقعا، یعنی اون روز که حجاب دارن، یعنی شور و شوق خاصی دارن، واقعا خوشحالن. چرا؟ چون این مربی ما وقتی که مدرسه میاد خودش واقعا یه نمونه کامل میتونم بهش بگم واقعا هست در مقابل معلمای دیگه. و ایشون واقعا در حیات مدرسه یا مراسمی که برنامه اجرا میکنیم تو کلاس ها، یعنی زمانی که این یه روز تو مدرسه هستن بچه‌ها دورش همینطور حلقه میزنن، دائم ازش سوال میکنن، دوستش دارن و واقعا نشاط خاصی داره این همکار ما که واقعا مدرسه میاد. بعد برنامه هاشون هم به صورت مسابقه، احکام، قصه گویی و سیدی های آموزشی که برای بچه ها دارن جذابیت خاصی داره و برنامه حجاب رو براشون شرح میده. و هیچ حالت اجباری هم اصلا نیست.
آها، اجباری نیست و هفته یک روز کلاس حجاب دارن و هر کسی که دوست داره توی اون کلاس شرکت میکنه.
کلاس سوم هست تا ششم.
آها، بسیار خوب. انشالله طرح کاملتر میشه، روز به روز پژوهش ها و تحقیق ها انجام میشه و بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما که تشویق دید روی خط ارتباطی ما. انشالله موفق باشید و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا یار و نگهدار شما.
زندگی عفیفانه.
زندگی عفیفانه
هر روز از ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
بله، روزتون بخیر باشه. گفتگو کردم با مدیر یکی از مدارس دخترانه در ساری مازندران که طرح ریحانت و نبی در اون داره اجرایی میشه. آقای ابراهیم پور، باز هم به عنوان پژوهشگر ما به شما ارجاع میدیم این طرح رو. خود فعال و پویا بودن مدیر و اعضای مدرسه، معلمان به عنوان یه مجموعه، چقدر میتونه در اجرایی کردن این طرح تأثیر داشته باشه و شما پیشنهادتون برای مدیران مدارس، معلمایی که الان دارن صدامون رو میشنون چی هست؟
بله، ببینید، اگر مدیر مدرسه خواهان اجرای چنین طرح‌هایی باشه، خب در واقع ریل گذاری خیلی خوبی رو انجام داده برای تأثیرگذاری مربیان و مؤسسات و فعالانی که ورود پیدا می‌کنند. اگر مدیر به هر دلیل مقاومت کنه و یا به اصطلاح روی خوشی نشان نده، طبیعتاً تأثیرات این طرح و امثال این طرح‌ها به حد اقل خواهد رسید. رضا، نقش مدیر نقش بسیار ارزنده، بسیار مهم هست و مدیر هست که در واقع این ساعت‌های آموزشی و این برنامه‌ها رو مدیریت می‌کنه، در اختیار قرار میده و پشتوانه محکمی هست برای مربی حجاب و فعالانی که در این عرصه می‌خوان به اصطلاح به یاری مدرسه بیان و اگر تناقض‌هایی در به اصطلاح برنامه‌ها به وجود میاد رو برطرف می‌کنه. لذا من نقش مدیر رو نقش کلیدی میدونم و اساسی که اگر مدیر همراه باشه خود به خود 50% موفقیت به دست آمده و 50% دیگه طبیعتاً تلاش. اما اگر مدیر همراهی نکنه طبیعتاً موفقیت ها به حداقل میرسه.
بله، درسته. حالا یه سوالی هم پیش میاد، به ویژه برای خانواده ها که دوست دارن، یا مدیران مدرسه که الان دارن صدای ما رو میشنون، یا خانواده هایی که دوست دارن به مدیر مدرسه فرزندشون پیشنهاد بدن، چجوری میتونن ارتباط بگیرن حالا با این جور طرحا؟ مثلا خودشون زنگ بزنن به مؤسسه ریحانت النبی یا اینکه به مثلا استان مراجعه بکنن، مسئولین آموزش پرورش استان؟
بله، اینها در واقع سیاست‌گذاری هایی هستش که توسط وزارتخونه در کلانش تعریف میشه و ارتباطاتی که با استان ها گرفته میشه. البته من اینا هم عرض کنم که مؤسسات و مجموعه ها متناسب با نیاز کشور هم نیست، یعنی مجموعه های زیادی رو ما نیاز داریم که تکثیر بشن که بتونن پاسخگوی این عزیزان باشن. لذا شاید بسیاری از این مدیرانی که خواهان هم باشن، شاید مؤسسات و مجموعه ها زیر ساخت هاشون اجازه نده. به همین جهت مجموعه ها همینطور که اشاره کردیم خودجوش و مردمی هستند و نهادهای دیگه یا خود وزارتخونه کمک به زیر ساخت های اونها نمی کنن که بتونن اونها توان بالاتری داشته باشن که بتونن مدارس بیشتری رو پذیرش کنن. طبیعتا در حد توان خودشون و بله، مدیریت خودشون این کارو انجام میدن.
بله، طبیعتا همینطور هست. ان شاءالله حالا مسئولین ما هم در آموزش پرورش فکری بکنن، حداقل کمک بکنن به این مؤسساتی که خودجوش دارن کار و فعالیت میکنن. خیلی خوب، خیلی ممنونم. مهمان بعدی ما روی خط ارتباطی هستن. طرح ریحانت النبی که از سال 84 عرض کردم در کشور در چند شهر و در مدارس چند شهر داره اجرا میشه، یکی از اون شهرها مشهد مقدس بوده و هست که دوستان ما خوش سلیقگی به خرج دادند و ارتباطی رو برقرار کردن با مادری که فرزندش در این طرح بوده و شرکت کرده و خود ایشون هم ارتباط داشتن با مدرسه و اثرات این طرح رو از نزدیک دیدن. سرکار خانم طاهری از مشهد مقدس خدمتون سلام عرض میکنم و روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه. بسیار خرسند شدم که شنیدم بعد از سالها که از دوران دبستان دخترم میگذره هنوز هم نام و راه مبارک ریحانتون نبی زیبای بخش مدارس ما هست. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. جمله شما هم کلی به ما احساس خوب داد و انرژی که این دغدغه در خانواده ها وجود داره و هستن مادرانی که اینطور می اندیشن. چند سال دختر شما تحت پوشش طرح ریحانت و نبی بود خانم طاهری؟
بله، دختر من الان پیش دانشگاهی هستن ولی دو سال سوم و چهارم دبستان رو ایشون در مدرسه‌ای بودن که طرح حجاب ریحانت و نبی اونجا اجرا می شد. منتها بعد از تغییر مدرسه و رفتن به مدرسه جدید ارتباط ایشون با این طرح به ظاهر قطع شد دیگه، یعنی چون در مدرسه جدیدی که ایشون ثبت نام شدن دیگه این طرح در اون مدرسه اجرا نمی شد. ولی کلن تقریبا 8-9 سال پیش که سال سوم چهارم دبستان بودن ایشون در این طرح بودن و مربیایی که مربوط به این طرح بودن با بچه‌ها کار می‌کردن.
بله، حالا سوالی که پیش میاد اینه که شما به عنوان یک مادر تأثیر تنها دو سال تحت تربیت طرح ریحانت و نبی بودن رو در سال چهارم و پنجم دبستان روی فرزندتون چقدر می‌بینید و دیده اید و الان چقدر اون احساس هنوز وجود داره در دختر شما که پیش دانشگاهی هست؟
بله، حالا لازم بذارید که من خودم شدیداً پایبند به حجاب و چادر هستم، اما چون به هر حال بحث‌های تربیتی مقداری ظرافت‌هایی داره اعتقاد داشتم که تفهیم مسئله حجاب نسبت به انتخاب نوع پوشش یا حجاب برتری داره. لذا تو اون بازه زمانی که حالا دخترم 8-9 ساله بودن و در همون دوره هم با طرح ریحانت و نبی ارتباط پیدا کردن، خودم الزامی به پوشیدن چادر برای دخترم نداشتم، یعنی اجبار نمی کردم ایشون رو. دلیلش هم این بود که دلم میخواست حالا بیشتر روی فلسفه پوشش برای ایشون کار کنم و دوست داشتم که خودش با رغبت و آغوش باز این انتخاب رو داشته باشه. البته ایشون حدود تعریف شده ای از پوشش رو داشتن، ولی نکته مهم و جذاب مسئله اینه که باید بگم که با همه این رعایت هایی که من نسبت به عدم اجبار نسبت به چادر داشتم، آغاز حرکت پوشیدن چادر دختر من با طرح مؤثر ریحانت و نبی کلید خورد. یعنی با وجود اینکه من هیچ اجباری روی ایشون نداشتم،
بله،
ولی همین دو سالی که ایشون توی این طرح بودن به من پیشنهاد دادن که من دیگه میخوام با چادر مدرسه برم و چادر رو کلن
حجاب برتر خودش انتخاب
کردن. و اگرچه که حالا با یک نگاه کودکانه و طالب تشویق شروع شد، ولی الحمدلله و شکر خدا میتونم بگم تا الان با یک تفکر عمیق با پایبندی بسیار ادامه پیدا کرده.
بله، بسیار خوب.
کاری که من شاید میخواستم با ماها صحبت برنامه ریزی انجام بدم، مربیان عزیز این طرح انجام دادن و این به نوبه خودش و در زمان خودش بسیار ارزشمند و مبارک.
بله بله، سپاسگزارم از شما. الان دختر خانمتون منزل تشریف دارن، میتونیم باشون
بله
صحبت
بله.
کنیم؟
بله بله.
اگر تلفن رو
من نکته رو میخواستم بگم اگر اجازه بدید که اون چیزی که باعث جذابیت طرح ریحانت و نبی حالا تا جایی که من اطلاع داشتم و اطلاع دارم میشد این بود که این طرح مبتنی بر آگاهی سازی بود، یعنی در واقع عنصر اصلی آموزش های اونها آگاهی سازی بود. بعد نکته دوم این که مبتنی بر احترام بود. نکته سوم این که مبتنی بر گفتگو و انتخاب بود و هیچ جنبه تحمیلی نداشت.
بله.
تا حالا در سنین پایین‌تر که دختر من دبستان بودند از روش های پاداش و تشویق هم استفاده می شد.
خیلی
و این به هر حال باعث می شه که از ما از طرح ریحانت و نبی به عنوان یک الگوی موفق در بحث فرهنگ حجاب یاد بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم طاهری، نکات خیلی خوبی هم فرمودید. الان اگر دختر خانمتون هستن من دوست دارم به عنوان یک نمونه و الگویی که سالها پیش در طرح ریحانت و نبی در چهارم و پنجم ابتدایی شرکت کرده و الان محجبه هست باشون صحبت بکنم. حضور دارم؟
بله
بله.
تلفن رو بله بدید خدمت ایشون. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. من دوست دارم که خواهر گرامی خودشون رو معرفی بکنن و از تأثیرات طرح ریحانت و نبی در زندگی الان و در دوران نوجوانیشون برامون بگن. خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه.
خودتون رو معرفی بفرمایید لطفا.
زهرا مدرسی هستم، الان در حال حاضر در مقطع پیش دانشگاهی در حال تحصیل هستم.
بله خانم مدرسی، دو سال در سال چهارم و پنجم ابتدایی تو طرح ریحانت النبی شرکت کردید. حالا ما در توضیحات کاملی دادن، ولی دوست دارم الان خودتون از احساستون نسبت به اون روزها بگید و اگه صحبتی هم با نوجوانهای همسن و سال خودتون دارید دوست داریم بشنویم.
بله من کلاس چهارم و پنجم که بودم این طرح تو مدرسه‌مون داشتیم و خیلی طرح خوب و موثری بود، چون